ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. عراق خواستار تجدید نظر واشنگتن در تعطیلی سفارتش در بغداد شد. دومین نفتکش حامل بنزین ایران به سواحل ونزوئلا رسید. مدیر عامل استقلال برکنار شد. درود شنونده گرامی. وزیر خارجه عراق امروز از واشنگتن خواست نسبت به بستن سفارت ایالات متحده در بغداد تجدید نظر کند. دولت ایالات متحده هشدار داده است که در صورت عدم اقدامات مؤثر عراق برای جلوگیری از شلیک موشک توسط شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی و سایر گروه‌های شورشی به سوی سفارت و اهداف آمریکایی، سفارت خود را در بغداد تعطیل خواهد کرد. به گفته فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق، تعطیلی سفارت آمریکا در بغداد این پیام را برای گروه‌های مسلح افراطی در بر دارد که در اهداف خود موفق بودند و همچنین نسبت به امکان تعطیلی دیگر سفارتخانه در بغداد ابراز نگرانی کرد. منطقه سبز بغداد که ساختمان‌های مهم دولتی و سفارتخانه‌های خارجی از جمله سفارت ایالات متحده در آنجا قرار دارد، به کرات هدف حملات موشکی قرار می‌گیرد. دومین نفتکش حامل بنزین ایران امروز به سواحل ونزوئلا رسید. ایران ماه گذشته 820 هزار بشکه بنزین را با 3 نفتکش راهی ونزوئلا کرد. اولین نفتکش با نام فارست روز دوشنبه به ونزوئلا رسیده بود و نفتکش فورچون نیز امروز بار خود را به مقصد رساند. به گزارش رویترز، سومین نفتکش با نام فاکسون آخر هفته جاری به ونزوئلا خواهد رسید و فاصله چندانی با آبهای آن کشور ندارد. 4 ماه پیش نیز ایران با 5 نفتکش مجموعاً 1.5 میلیون بشکه بنزین تحویل ونزوئلا داده بود. ایالات متحده تهران و کاراکاس را تحریم کرده است. آمریکا همچنین ماه گذشته میلادی یک محموله 1.1 میلیون بشکه بنزین ایران را که راهی ونزوئلا بود توقیف کرد. کابینه عربستان سعودی جامعه بین المللی را به برخوردی جدیتر علیه جمهوری اسلامی فراخوانده است. مهرداد قاسمفر و جزئیات بیشتر.
کابینه عربستان سعودی روز چهارشنبه خطاب به جامعه بین المللی خواستار اتخاذ موضعی قاطعانه تر علیه سیاست‌های به گفته این کشور جنگ افروزانی جمهوری اسلامی در خاورمیانه شد. در روزهای اخیر تنش‌های لفظی میان مقامات تهران و ریاض افزایشی چشمگیر یافته است. بنا به گزارش خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، در آخرین جلسه‌ای که کابینه این کشور برگزار کرده، بار دیگر از جامعه جهانی خواسته است تا با به گفته این خبرگزاری تخطی‌های جمهوری اسلامی در زمینه برنامه هسته‌ایش واکنش جدی‌تری داشته باشد. سالها پافشاری جمهوری اسلامی بر ادامه برنامه اتمی‌اش به رغم فشارهای بین‌المللی و نیز ضرر و زیانهای بیشمار اقتصادی برای ایران، نگرانی‌های فزاینده‌ای را در بسیاری از کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای و به ویژه برای عربستان سعودی ایجاد کرده است. در روزهای اخیر، ملک سلمان پادشاه سعودی روز دوم مهر در نخستین نطق خود در سازمان ملل گفت که جمهوری اسلامی با نقض توافق هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام در صدد تشدید فعالیت‌های توسعه طلبانه، ایجاد شبکه‌های تروریستی خود و استفاده از تروریسم است. او در ادامه تاکید کرد که نتیجه اقدامات نظام جمهوری اسلامی تا امروز چیزی جز آشوب، افراط‌گرایی و فرقه‌گرایی در منطقه خاورمیانه نبوده است. مقامات امنیتی و ضد خرابکاری ریاض روز دوشنبه این هفته اعلام کرده بودند که در ماه جاری یک هسته تروریستی آموزش دیده توسط سپاه پاسداران را متلاشی کردند. بنا به گفته یک سخنگوی امور امنیتی عربستان سعودی، 10 تن از اعضای این هسته بازداشت و از آنها سلاح و مواد منفجره ضبط شده است. در بیانیه سخنگوی یاد شده آمده بود که اعضای این هسته به مدت چند هفته در اواخر سال 2017 در پایگاه‌های سپاه پاسداران در ایران آموزش نظامی و میدانی دیده بودند، از جمله اینکه چطور مواد منفجره بسازند. یک روز پس از آن سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنشی شدید و لحن عربستان سعودی را به آنچه که سناریو نویسی های بی ارزش و سفارشی علیه جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات شکست خورده اش خواند متهم کرد. این در حالی است که نماینده ایران در سازمان ملل و همچنین سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز در واکنش به سخنان پادشاه عربستان سعودی در مجمع عمومی سازمان ملل سخنان پادشاهان کشور را مردود و کشور عربستان سعودی را موجودی حقیر خوانده بودند. ریاض پیش از این نیز تهران را در رابطه با یک رشته حملات به تأسیسات نفتی و همچنین نفتکش‌هایش در خلیج فارس متهم کرده بود. جمهوری اسلامی در حال این اتهام‌ها را نیز رد می‌کند که مقامات مختلف سپاهی و سیاسیش همواره از وعده یا تمایل علنی خود به نابودی پادشاهی سعودی سخن گفتند.
مرداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش می‌داد. 225 تن از کنشگران، نویسندگان و سیاستمداران ایرانی و خارجی با امضای بیانیه‌ای با هشدار درباره وضعیت نسرین ستوده، خواهان آزادی این وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر شدند. مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا، از امضا کنندگان این بیانیه به رادیو فردا میگوید:
این نامه در نوع خودش نامه با اهمیتیه، برای اینکه امضا کنندگان شخصیت های مهم خارجی هم هستند و اینها آزادی خانم نسرین ستوده رو از این حیث میخواهند که او یک موضوع جمعی رو مطرح کرده در ایران و این موضوع جمعی فقط ارتباط به خودش نداره و بلکه این است که قانون در برابر متهمین سیاسی اجرا نمیشه و درست مثل اینکه اساساً قانونی وجود نداره و این رو عمده کرده تا به صورت ساده‌ای مخاطبان خارجی هم موضوع رو درک بکنن، چون بعضی وقتا اساساً قابل درک نیست براشون تقاضاهای ما. خانم ستوده دست گذاشته روی یک مسئله بسیار مهمی در مورد حقوق متهم و اون این است که بسیاری از کسانی که الان در زندان هستند و اتهاماتشون سیاسی است که به دروغ به اونها میگن متهمین امنیتی، اینها قوانینی وجود داره که تسهیلاتی به وجود میاره براشون که در دوران کرونا، در دورانی که زندانها تبدیل شده به یک جای بسیار ناامن جانی برای زندانیان، اینا آزاد بشن. قوانین ناظر بر آزادی مشروط و دیگر قوانین و حتی در آخرین پیام خانم نسرین ستوده دیده میشه که به شدت مجازات ها در جرائم تعزیراتی توجه داده. در هر حال این نامه، نامه با کیفیتی است به این معنا که در بر میگیره نه فقط حقوق خانم نسرین ستوده رو، بلکه حقوق تمام کسانی رو که به صورت غیر قانونی در این زندان‌های خطرناک نگه داشته شده است و البته مهمترین خواسته در این نامه آزادی شخص خانم نسرین ستوده است که خیلی برای جامعه جهانی و برای ایرانیان دیگه الان واجد اهمیت شده و نشون میده که ظرفیت‌های انسانی ایشون، ظرفیت های حقوق بشری ایشون برای اینکه آلام یک ملتی رو بعضی وقتا با به خطر انداختن جان خودشون بیان بکنن و جهانی بکنن، به رسمیت شناخته شده شخصیتی است دیگه جهانی و جهان میتونه خیلی مصرانه تقاضای آزادیش رو بکنه و ما امضا کنندگان با یک چنین نقطه نظری این نامه رو امضا کردیم.
مهرنگیز کار، حقوقدان در آمریکا. گزارش ها که درگیری نظامی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در منطقه قره‌باغ کوهستانی که از روز یک شنبه آغاز شده با شدتی فزاینده ادامه دارد. قدیر گلکاریان استاد روابط بین الملل در قبرس به رادیو فردا میگوید
شرایط منطقه‌ای و تحولاتی که در روزهای اخیر در منطقه رخ داده و همچنین با عنایت به اظهارات آقای سرگئی لاوروف در هفته گذشته که طی دیدارش با تعدادی از نمایندگان مجلس آذربایجان در مسکو داشت و تمایل دولت خودش رو در رابطه با اعاده 5 منطقه از قره‌باغ به آذربایجان جهت توسعه مناسبات ارتباطاتی، حمل و نقل و ثبات منطقه، تمام اینها در واقع دلایلی بودند که آذربایجان رو در راستای اهدافی که از چند سال پیش به دلایل مختلفی با تاثیرگذاری گروه سگانه مینسک و سایر بازیگران منطقه‌ای این بار می‌خواد این مسئله رو به نحو تمام شده و به نفع خودش به پایان برسه. طبیعتاً اگر لابی قوی ارامنه رو در ایالات متحده، روسیه و کشورهای اروپایی در نظر بگیریم، فرانسه یکی از بارزترین و قطب اصلی لابی فعال ارامنه در نظر گرفته میشه، چرا که تا به امروز هم فرانسه تنها کشوری در میان تمام کشورهای اروپایی است که در رابطه با ترکیه به نوعی قتل عام ارامنه رو سرلوحه کارهای مناسبات سیاسی خودش با آنکارا قرار داده و طبیعی است که فرانسه با توجه به این پیشینه سنتی تاریخ سیاسی خودش و حمایت از ارامنه، حمایت لازم رو از ارمنستان داشته باشه و انتقاد رو از ترکیه بکنه، مخصوصا بعد از حوادث اخیری که بین ترکیه و کشورهای منطقه مدیترانه شرقی رخ داد و فرانسه هم خواست که به عنوان عامل اصلی و تاثیرگذار در این تحولات باشه. این جانبداری رو میشه در پی همون دیدگاه در نظر گرفت. منتها ترکیه به عنوان بازیگر اصلی منطقه قفقاز جنوبی خودش رو از نظر دینی، نژادی، خونی با آذربایجان همسان میدونه و از دوران جنگ جهانی اول تا به امروز به نوعی در قضیه قره‌باغ خودش رو سهیم میدونه. موضوع تنشی که با روسیه داره این رو در واقع میشه گفت بارزتر کرد. طبیعتاً اگر حوادثی که اخیراً در نزدیکی مناطق مسکونی مرز ایران با محل درگیری در نظر بگیریم که چند مورد هم در واقع خمپاره ها به طرف ایران افتاده، طبیعی است که اگر این اتفاق ها ادامه پیدا بکنه، مهار نشه، تاثیرات منفی رو در مناطق همجوار خواهد داشت. به همین خاطر سعی بر این است که کشورهای همسایه این آتش بس رو ترتیب بدن، زمین سازی بکنن و بر اساس حقوق بین الملل و مسائلی که در رابطه با قره‌باغ هست روی میز مذاکره به تحلیل بگذارند و به نتیجه برسند.
قدیر گلکاریان استاد روابط بین المللی در قبرس. 23:13 ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در چارچوب دیدارهای 1/4 پایانی لیگ قهرمانان آسیا دقایقی پیش، سرخجامگان پرسپولیس ایران با پیروزی 2-0 بر پاختاکور ازبکستان به بازی نیمه پایانی جام قهرمانان آسیا راه یافتند. دیدار نیمه پایانی لیگ قهرمانان آسیا قرار است روز شنبه میان پرسپولیس و النصر عربستان برگزار شود و برنده آن بازی راهی فینال این دوره از لیگ قهرمانان آسیا خواهد شد. و اما احمد سعادتمند، مدیر عامل باشگاه استقلال تهران، از سمتش برکنار شد. اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال با انتقاد از سفر وی به ایتالیا برای مذاکرات بی‌نتیجه با استراماچونی، مصاحبهش را با صدا و سیما جنجالی دانسته، تاکید کردند که او تمرکز تیم را به هم زده، باعث از دست دادن جام حذفی شده است. قراردادهای اقتصادی بی‌نتیجه و خروج ارزش کشور بدون مجوز بانک مرکزی که باعث توقیف ارز در فرودگاه شد، از دلایل برکناری احمد سعادتمند از هیئت مدیره گزارش شده است. استراماچونی نیز در یک پست اینستاگرامی که روز گذشته به زبان فارسی منتشر شد، احمد سعادتمند را به دروغگویی به هواداران استقلال متهم کرده است. قرار است اعضای هیئت مدیره پس از جلسه با وزیر ورزش سرپرست جدید باشگاه را معرفی کنند. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.